أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تنبیه ثانی حول اخبار تخییر بود. این مسئله تمام شد که نسبت به حکم به تخییر بعضی ها فرموده بودن دلیل نداریم و عمل فقها هم بر طبق تخییر نیست. در مقابلم بعضی عکسش فرموده بودن که روایات داریم و ضعف، اگرم این روایات ضعفی دارد منجبر به عمل اصحاب است، که ما بین این دوتا نتونستیم نه جبر را درست بکنیم، اعراض گفتیم نادرسته، جبر را نتونستیم درست بکنیم. دوتا کلمه‌ای که باقی مونده است و باید اضافه کنیم اینه که ما ادعا کردیم تخییر در صدر اول امر لعل امر رایجی بوده است، برخورد کردیم به بعضی از روایاتی که بعضی از روات نقل کردن، مثل سعد ابن عبدالله، مثل علی ابن بابوی، حتی بعضی از فقها مثل شیخ مفید و بعضی از روات دیگر و بعضی از فقهای دیگر، گاهی در یک فرع در یک مسئله چند تا روایت نقل می کنند. مثلا در کتاب سعد ابن عبدالله روایت میکنه که حد قبر تا ترقوه است، بعد میگه و رویه تا صدر، بعد میگه و رویه تا مثلا سزرا اخرده ای. بعضن در کتب فقها زیل داره این نقل روایات، مثلا شیخ صدوق دو تا روایت را میاره، میگه که عمل من طبق روایت اوله، یا مثلا میگه طبق روایت دومه. ولی در خیلی از موارد هم این فقط نقل روایت است، چند روایت در این مسئله هست، به ذهن میزنه که اینا میخوان تخییر را بگوین، که میگه دو تا روایت هست، سه تا روایت هست، یعنی به هر کدام عمل کردی مانعی نداره، در واجبات، مستحبات، هر دوش هست، هر دوش هست. نقل روایت که میکند بعضن ترجیح میدن بعضن ترجیح نمیدن، به ذهن میزنه که اونجایی که ترجیح نمیدن میخوان بگن یعنی مخیرید بر کدام عمل بکنید، ظاهرش اینه دیگه. ای چه نمیگن اونجایی که توقف که خبرم میگه با توقف کرده، او با اون معونه زایده میخواد. متفاهم عارفی هم اینه که اگر یه مسئله از شما سوال میکنن، شما میگی دو تا روایت ها، هیچ چه نمیگی، ظاهرش اینه که بر کدوم میتونی عمل کنی. اینه که در مقام فنه اونا که روایات جمع میکردن کتب فتواییشون، مثل سعد ابن عبدالله، مثل عبیدالله حلبی، مثل فضل ابن شازان، اینا پیدا میشه اگر این تتبع بکنید. ما قدیما خیلی اینا را نگاه کردیم دیدیم، ولی غفلت کردیم که ثبتش بکنیم. حالا مثلا امروز می‌خواستیم یه بحث در اموات که داریم در فقه یه روایت پیدا کردیم، کتاب سعد ابن عبدالله میگه که امام صادق جور فرموده و روی این و روی این، هیچم نمیگه. متفاهم عرفی در الزامیات هم همین جور به عین همین کلام هست، کلام مغنعه را یادم رفت بیارم، اونم در الزامیات هم. به ذهن میزنه که وقتی از شما سوال میکنن، شما میگید دو تا روایت، یکی اینجور میگه یکی اینجور میگه، سکوت میکنی، به ذهن میزنه میخواد بگی که تخییر. اینم یه معیدی، ما اطمینان نداریم، اینا منبهات و منظمات ها. اینم زمینه بکنید به اون بحثای قبل، لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، شاید تا آخرش ما به یقین برسیم که همون تخییر درسته. هنوز دربارش داریم فکر میکنیم و تأمل میکنیم. خب یک کلمه ثانیه‌ای که باقی مونده اینه که شما که میگی تخییر، روایات میگه تخییر، روات میگن تخییر، چجور شد در اجمع روایات که مقبوله عمر ابن حنزله بود، روایت عمر ابن حنزله اجمع روایات باب ترجیح ها، که آخون گفت اجمع روایات، درستم هست، اجمع روایات باب ترجیح ها، ولی در آخرش که میگوید عمر ابن حنزله میگوید که اگر اینم مرجح نبود چه کنیم، حضرت حکم به تأخیر نکردن. خب اگر حکم به تأخیر حق بود، اینجا جاش بود که حضرت حکم به تأخیر بکنن، نه اینکه به فرمان فرج حتی تلقا امامک. توهمی که هست اینه که از عدم ذکر تأخیر در این روایت مقوله که خودش شاهد صدق این روایت هست، به ذهن میزنه که نهایت کار تأخیر نیست. ولیکن جواب این توهمم واضح هست و آن اینه که مورد روایت عمر ابن حنزله، دیگران هم گفتن این جواب را، موردش حکمه اینه، درست مرجحات را برده در مستندین، ما گفتیم مرجعات مربوط به مستند هاست، ولی مستند حکمه این را داره سوال می کند و جواب دریافت می کند. اینه که در این، چون در حکمه این تأخیر معنا ندارد، با تأخیر فیصله پیدا می کند خصومت، اینه که در ذیل مقبوله عمر بن حنزله در آخرین مرحله حکم به تأخیر نکرد، فرمود اگر این جور دیگه فعلا حکمی نکنید، فرج دست نگه بدارید حتی تلقا امامت، تا او وقت که براتون روشن بشه کدام حدیث درسته کدام حدیث نادرسته و حکم بکنید. این وجهش اینه، میتونه این باشه، لذا کسی تمسک بکند به روایت عمر ابن حنزله برای رد تأخیر، میگیم نه، حرف نادرستیه. اینه که تا به حال تأخیر له وجهان، ولو هنوز خیلی دل ما قرص نشده، محکم نشده، ولی اینجور که معروم آقای خوی گفت که نه بابای اساسی ندارم، مردم عمل نکردن، نه اونجوری نیست، فعلا از او نجاتش دادیم. اونجورم که مرحوم آخون میگه و بعضی میگن اجماع داریم، نه اونجوری هم نیست، ولی بله فعلا تا الالآن اقرب به ذهن در خبرین متعادلین تأخیر است. خب در اخبار تأخیر گفتیم یه جهت بود در اخبار تأخیر. جهت ثانیه‌ای که در اخبار تأخیر شروع کرده بودیم، تفسیر این کلمات، مفردات این روایات تأخیر، ثم تفسیر هیئت این جمله. دو تا کلمه در این اخبار تأخیر موجوده، به ایهما اخرته من باب تسلیمه و سعکه یا کان ثوابا. در بعض روایات کان ثوابا، در بعض روایات و سعکه. این مراد از اخذ چیست؟ آیا مراد از اخذ عمل به روایت است؟ به ایه ما اخذ، یعنی به هر کدام عمل کنی اون به هر کدام از روایت را بر عمل تطبیق بکنی، طبق اون روایت عمل کنی، حق است، من باب تسلیم حق است. مراد از اخذ عمل باشد، که اگر مراد از اخذ عمل بود مناسبتش با تخییر در مسئله فقهیه، یعنی در عمل مخیری به این روایت یا به اون روایت، منتها تخییرا ظاهری یا فرقش با خصال کفارات اونجا تخییر در عمل است واقعا، اینجا تخییر در عمل است ظاهرا، مناسبش اینه. یا نه، مراد از اخذ، تعبیر یه خورده نارسایه، اخذ علمیه، بنای قلبیه، التزام مقدمی برای عمله، به خبر را اخذ بکنیم، یعنی ملتزم بشیم که بی عمل بکنیم، بنا بگذاریم حجت ما این باشه، بنا بگذاریم طریق ما این باشه، کاشف ما این باشه. مراد از اخذ همون که گفتن حجیت تخییریه را که معنا کردن، گفتن حجیت تخییریه یعنی التزام به عهد الخبرین لازمه، به التزام شما میشه حجیت، حجت تعینیه. مراد از اخذ التزام باشد، مراد از اخذ بنا باشه، مقدمه عمل که مناسبتش با تخییر در مسئله وصولیه که خواهد آمد. کدام یک از این دوتاست؟ تو ذهن ما اینه که اخذ چون به خبر نسبت داده شده است، ظاهر اخذ به خبر معنای دومه، نه بی دقت که دقتی که گفتن التزام بنای قلبی، نه اونا را ما نمیتونیم بفهمیم. ما میگیم اینی که در باب خبرین متعارضین آمده است، به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعکه، این همون اخذیه که در باب حجیت خبر واحد آمده است، این همون اخذیه که عند ترجیح آمده است. ما ادعامون اینه که روایات علاجیه، اخبار علاجیه، یک متممین برای ادله حجیت خبر واحد. ادله حجیت خبر واحد که بهترینش این بود دیگه، ایونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی قال نعم، مفادش اینه که اخذ حجت از خبر ثقه بگیر. ادعای ما اینه که این ادله اولیه به فهم عرفی در متعارضین گیر پیدا می کنه. خود معالم دین را سائل میگه آقا دوتاشون هر دو ثقه هن، موضوع خبر حجت خبر هن، هر دو ثقه هن، ولی دوتا خبر مخالف آوردم چی کار بکنم؟ ما هم که بودیم گیر می کردیم. حجیت متعارضین را نمیشه از ادله اولیه فهمید. قاصرن ادله اولیه نسبت به فرض تعارض، اخبار علاجی ادله ثانویه ان. دو تا خبر متعارضن، کلام من که گفتم خذ به خبر ثقه اینجا را قاصره. تکمیلش میکنم که میگم اونی که مرجح داره خذ، همون خذ را میارد در خصوص مرجح دار. اگر مرجح ندارد همون خذ را میارد در احد الخبره. اخبار علاجیه متمم ادله حجیت خبر واحد است که اونها قاصرن نسبت به فرض تعارض. ادله علاجیه فرض تعارض را حجت کرده است، مع المرجح حجیت تعینیه، بلا مرجح حجیت تأخیریه. این اخذی که در روایات علاجی آمده است، اخذ تخییری، همون اخذ تعیینیه که در صدر مقبوله عمر ابن حنزل است، میگه خذ به ما وافق الکتاب. و این دوتا اخذ همون اخذیه که در ادله حجیت خبر واحد است که میگه خذ به خبر ثقه. ما ادعامون اینه که اینها یک معنا را دنبال می کنن، یکی مکمل معنای دیگری است. و چجور در ادله حجیت خبر میگید خذ ارشاد به حجیت است، میگید خذ تصدیق عملی میگوید بکن، میگیم همین خذم در اخبار ترجیح معنایش همین است قطعا، در ما اخبار تخیرم همینه. خذ چون اسناد داده شده به احد الخبرین، خذ به احد الخبرین با خذ خصوص موافق قرآن مثلا با خذ مطلق الخبر همش یک معنای، همه یک لسانن، همشون به معنای، همشون ارشاد، حالا در تفسیرش محل کلام ها، ولی همشون ارشاد به حجیت است. منتها مرحوم آخون معنا میکنه، میگه ارشاد به معذریت و منجزیت. مرحوم ناینی معنا میکند، یعنی ارشاد به جعل علمیت. مشهور معنا میکنن به جعل حکم مماثل، ولی خوزها میخوان جعل حجیت بکنن، مسئله اصولی را میخوان بیان بکنن، نه مجرد تطبیق عمل را نمیخوان، نه یه چیزی قبل از عمل را میگن. ما نتونستیم برای خوز در این نتونستیم یه معنای منضبطی براش پیدا بکنیم. خود همین بگیر درسته، بگیر هر چیز به حسب خودش هست. اگر گفتن به قول مجتهد اخذ بکن، یعنی او را مبدا عملت قرار بده. اخذ بکن مجرد عمل تقلید اخذ نیست. اگر عمل من مطابق قول مجتهد باشه، اخذ نکردم قول مشهد را، مطابق هست، نه یه چیز بالاتر از اوی مطابقت عمل اخذ نیست. اخذ یه چیزه که در باب تقلید هم همین جور میگن، که میگن تقلید التزامه، اصل تقلید التزامه، همونم درسته. حالا اون کار نداریم. اونی که در باب حجیت خبر است، در باب مرجحات است، همه از یک معنا خبر میدهن که اون معناش ما با همین کلمه بگیر، نه اصلا این معنای خود که ملتزم بشو، بنای قلبی داشته باش، اینا رو نتونستیم باورش بکنیم. اونایم که جور معنا کردن میخوان همینو بگن، ها خوز یعنی بگیر، اخذ هر شیعی به حسب خودش هست. پول را گرفتن اخذش یه جوره، خبر را اخذ کردن، خبر در مقام حجیت را اخذ کردن یه جوری دیگه است. اخذ خبر به این است که من او را مبدع عمل خودم قرار بدهم، اساس کار خودم قرار بدهم. اینه که گفت به خبر او اخذ کردم. اصلا ممکنه هیچ عملی نباشه، یه خبری خبر داده از قیامت، از احوال قیامت، ما میگیم خبر تو درسته، گرفتیم معارف را از تو گرفتیم که در قیامت ایجوره. کار به عمل نداره. اخذ خبر ربما اگر عملی باشه مبدع عمل قرار میگیرد، ربما ممکن اصلا عملی در کار نباشه. این که تو ذهن ما اینه، این که در آیه شریف فرموده ما آتاکم الرسول، بله همین جوره دیگه، ما آتاکم الرسول فخذوه، خذوه های معنای عمل کن نیست، بگیرید یعنی اون را به عنوان حجت بینکم و بین الله داشته باشید. خذو یک معنای بالاتری، یک بار بیشتری از اعملو داره. ربما به عمل منتهی میشه، ولیکن به معنای عمل و اسناد داده شده باشد، اسناد به خبر داده باشد، اسناد به ما آتاکم الرسول داده باشد، ظاهرش در غیر عمل است. منبهشم همینه که عرض کردم که این اخذ تکرار شده در سه مرحله، هم در ادله حجت خبر، هم در مرجحات و هم در تخییر. اینه که ما گیری نداریم. به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعکه گیری نداریم، که معناش اینه که هر کدام را حجت قرار دادی در مقام اخذ به او اخذ کردی، وین خودت و خدات حجت قرار دادی، وسعه وسعت داری، میتونی این را میتونی اون را، وسعه به لحاظی که میتونی این را میتونی اون را. ولو که بعد از این که اخذ کردی ممکنه تزیق باشه ها، یه خبر میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز ظهر واجبه، تعارض میکنه، به هر وسعت برای تو هر کدوم میخوای بگیری، ولی وقتی گرفتی لزوم عمل پیدا میکنه. قبل از گرفتن، در گرفتن سعه داری که ممکن است بعد از گرفتن مدلولش تزیق آور باشه. تو ذهن ما اینه که به ایه ما اخذت من باب تسلیم، اخذ به معنای همه عرفیش، همه معنای عرفی، به معنایی که نمیتونیم درست بیانش بکنیم. اخذ مسابقش گرفتن در فارسی، به ایه ما اخذته من باب تسلیم و سعکه، این کلمه اولا. کلمه ثانیه من باب تسلیم که تکرار شد، مثل این که تمامش بکنیم دو کلمه را، مثل یه تعمدی بوده که این باب تسلیم را بر فرض صدور این چهار مورد. به ایه ما اخذتم من باب تسلیم و سعکه، این که می فرماد من باب تسلیم، تو ذهن ما اینه که این من باب تسلیمش واجب نیست. این که من باب تسلیم را در این روایات اضافه کردن بر فرض صدور روایات، اشاره به یه نکته ایه، و اون نکته اینه که خب آقا تعارض وقتی دارن واقعیت روشن نیست، وقتی واقعیت روشن نیست چجور من اخذ بکنم به یکی از اینها، وسعت به یک شادون دروغ باشه. حضرت فرموده که نه، به ایه ما اخذت من باب تسلیم، از باب که شما تسلیم امر ما هستید، هر چی ما میگیم گوش میکنید، به اون شبهتون اعتنا نکنید، تو سر خبر نزنید، ردش نکنید، عناد نداشته باشید، نه تسلیم، منم خاگه میگم بابا تعبد میگفتی چرا نگفتی بابا تسلیم بابا منبا تسلیم اصلا تسلیم تسلیم همونه دیگه یک نوع تعبد و بله شایدم بالاتر تسلیمن رضا لرزاک ما تسلیم در مقابل اونها هستیم شاید این که منبا ندیدیم ها این را دنبال بکنید شما مرحوم مجلسی در مرات العقول گفته ای را ما در کتاب کبیرمون شرح کردیم ما را دسترسی پیدا نکردیم حالا نگاه کنید اونی که به ذهن ما رسیده است در اون روایت میسمی ما است من باب تسلیم لرسول الله و اتباع سنته من دون رده و عناد علیه چیزی اینجور دار در مقابل رد و عناد قرار گرفته که رد نکن الان تعارض پیدا کردن ردشون نکن نه از بابی که ما گفتیم قبولش بکن یه خورده قبولش سخت بوده فرموده نه عیبی نداره شما تسلیم امر ما بشو به ایه ما اخست من باب تسلیم مهم نیست ها این ربطی به اون بحث اساسی ما نداره حجیت تخیریه ولیکن به ذهن ما این رسیده به ایه ما شما فکر بکنید تأمل بکنید این من باب تسلیم معناش چیست اون مقداری همین پس چیز زحمت ها برای چیه که جا داریم برش پیدا نه خب گاگای دغدغه داره طرف میخواد اون دغدغش از من ببره آقا این شاید دروغ باشه چجور میگید من تعارض داره میگه هرچی من میگم قبول کن من باب تسلیم خب نداره چه حالا که گفتن بنابر گفتن داریم معنا میکنیم دیگه به ایه ما ما هم بار اضافی رو داریم میگیم به ایه ما نه مثل که نگرفتید مطلب را اتفاقا برای که نگی توضیح دارم تلاش میکنم گفتم یه نکته ای در بینه به خاطر اون نکته میگم من باب تسلیم اینه که به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعکه اینجور ما معنا کردیم شما ملاحظه کنید اگر پیدا کردید یه معنای بهتری و ما خبر بکنید ما پذیرش داریم هازی جهت اولا جهت هازی در جهت مفردات این جمله و اما هیئت این جمله به ایه ما اخذت من باب تسلیم عنوان مشیر چیه؟ عنوان مشیر گفتیم گرفتن گفتم قابل معنا شدن نداره گرفتن هر چیزی به حسب خودشه علم را گرفتم میگه او یک گرفتنه پول را گرفتنه شالا شما بگو بینابین مهم نی ما خود ما گفتیم نمیتونیم ما او قدرت داریم اخذ یعنی گرفتن کلشن به حسب خودشه خبر را گرفتن به اینه که او رو مبنای کار قرار بدیم به خبر اخذ کردن اینه که او را اساس عملمون قرار بدیم نه التزامی اصلا گفتم التزام از شیمش در نمیاد چیر نور به گردن من میگذارید اصلا در رد و من صحبت کردم گفتم این که التزام معنا میکنه این ما نمیتونیم از کلمه اخذ اینا این مهم هم اصلا میرسیم در بحثاتی میرسیم و اما به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعکه حالا مدلول خود هیئت چیه خب بفرمایید سوال حالا همین حرف آخرتون درسته قابلیت داره حجت فعلیه رو میگه خب همینوش تأمل بکنید ای بابا حجیت اقتضایه بالفعل نیست اقتضاش هست فی حد نفسه یا الا بالفعل که حجت نیست که نداره بالفعل حجت نداره چون تعبده به ولی اقتضار داره. منشه سوال اقتضار داره، فعلیت نداره. تعارض تمانع بر باز حرفای سابق یادتون رفته انگار. مقتضی موجوده، منتها میبینه که اون صدق العادل اولی نمیتونه هر دو را به فعلیت برسانه. شایدم هیچ کدوم را نگیره، شایدم یکی را نگیره، دلیل لازم داره. خب دیروز خیلی پرت صحبت میکنید، بهتر صحبت گوش بکنید. بله نه اینا گوش نمیکنید. خب بابا اینا رو ما بحث کردیم. حجیت احد ما رو آخون میگفت، تازه ما میگفت اون واقع که گفتیم مردم رو نمیفهمن. لا لا الا خواب الله مشغل ظالمین به ظالمی. خواب بگذاریم. و اما جمله به ایه ما اخذت من باب تسلیم وسعک، اصلا ما التزام رو باش قهریم. گرفتن گرفتن خودش معنای دیگه، اخذ یعنی گرفتن. منتها بابا اگر گفتن اخذ رو معنا کن غلطه، می اخذ یعنی گرفتن. منتها گرفتن ها فرق میکنه، محققاش فرق میکنه نه معناش. زن بگیری گرفتن اینجا یک معنا داره، پول بگیری یک معنا داره، علم بگیری، ولی همش گرفتنه، همش جا، همش یک جامعی داره به نام گرفتن. گرفتن خبر به اینه، گفتم محققش اینه، محققش اینه که او را مبدأ کارم قرار بدم، با او نگاه کنم، از او تجاوز نکنم، خبر را گرفتم. حالا خب عیب نداره، شما التزام هم یکی از مصادیق گرفتن. ما گفتیم اخذ مساوی التزام، گفتیم باورمون نشده. یکی از ملتزم هم شدید اخذ. و ام نه منحصر بین نیست، گفتم یه نکته‌ای داره الان میرسیم. و اما جمله هیئت به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعکه، مفادش جعل حجیت است، جعل حجیت تخییریه. اخذت حجیت به ما و سعکه حجیت تخییریه، کلامیه در تحلیل حجیت تخییریه. سابق فرمایش مرحوم آقای خویی رو مطرح کردیم، فرمایش مرحوم استاد محمد باقر را مطرح کردیم که معنای حجیت تخییریه چیست، اون لبش کدومه. ظاهرش مشکل نداره، به هر کدوم اخذ کنی حجته، تحلیلش چی میشه. این بزرگوارها گفته بودن که جعل حجیت تخییریه محاله الا بیک معنا، که اونجا گذشون معنا. مرحوم آسد محمد باقر 7 معنا درست کرده بود، 7 تصویر، یه تصویر چه گفته بود ممکنه. اونجا داستانشو مطرح کردیم، اینجا میخوام اضافه کنیم بر اون مطالب. معنای حجیت تخییریه چیست؟ مرحوم آسد محمد باقر صدر در تنبیهات تعادل و تراجیح اواخر این کتابش، در تنبیه اول این بحث را مطرح کرده است. حجیت تخییریه معناش چیست؟ معنای معقولش، قابل التزامش چیست؟ فرموده که حجیت تخییریه مثل وجوب تخییری، تخییر در مسئله فقهی مثل او نیست. در تخییر در مسئله فقهیه میگه وجوب آمده رو جامعه، احدهما اما القصر و اما التمام، در اماکن 4 ما مخیریم، اما الغسل اما تمام، جامع السلات الجامع بین الغسل و تمام واجب شده، تطبیق رو به دست شما گذاشته. اونجا نمیگیم حسا، اونجا میگیم ممکن هست. محل بحث آخون در جلد اول یه بحث گسترده مطرح کرده که حقیقت واجب تخییری چیست، ولی جای جا دارد، مشکل ندارد، ممکن است بگوییم واجب تخییری در مسئله فرعیه معنایش، تحلیلش وجوب جامع است، اونجا عیبی نداره. چرا؟ چون غرض از واجب تخییری اینه که یکی از اعدال را، یکی از مصادیق را، مصادیق جامع را مکلف بیاره. امر میکنه به جامع، به غرضش میرسه. چرا؟ خب وقتی امر کرد به جامع، جامع را به گردنی آورد، الصلات الجامع بین الغسل و تمام، خب و مکلف میخواه امتثال کنه، امتثالش مینه که یکی از مصادیق را بیاره دیگه، میره سراغ مصادیقش، یکی از اعدال، غرض مولا حاصل میشه. غرض، دو تا کلمه، غرض در واجب تخییری مسئله فقهی، غرض بعث مکلف است به یکی از اون اعدال، به یکی از اون ابدال، به جعل وجوب برای جامع به اون غرض میرسد. لذا میتونه در مسئله فرعی وجوب رو برای جامع جعل کنه، میتونه، اما جعل کرده یا نه بحثه ها، ولی میتونه، امکانش هست. فرموده که در مسئله حجیت، مسئله اصولی، جعل حجیت برای جامع معقول نیست، نمیتواند مولا حجیت را برای جامع الخبرین جعل بکند، جامع الخبرین المتعارضین، نمیتونه. چرا؟ چون غرض از جعل حجیت تنجیز و تعذیر واقع است. غرض از جعل حجیت اینه که برای مکلف منجز جعل کند اگر خبر الزامیه، یا معذر جعل کند اگر خبر ترخیصیه. فرموده به جعل حجیت برای جامع مولا به غرضش که معذریت و منجز او منجزیت احدهما در حجیت تخییری احدهماست، به غرضش نمیرسه. بیان ذلک اینه که خبرین متعارضین دو قسم هستن، تارتن یکی الزامی است، یکی غیر الزامی. یکی میگه نماز جمعه واجب است، یکی میگه نماز جمعه واجب نیست، و اخرا هر دو الزامی هن. یکی میگه نماز جمعه واجب است، یکی میگه نماز ظهر واجب است. فرموده اگر جامع الخبر بین الخبرین را در جایی که یکی الزامیه یکی ترخیصیه جعل بکند، جامع را به حجت است، جامع اثر نداره. شما اگر عالم باشی به جامع بین وجوب و ترخیص، یا واجبه یا جایزه، جامع بین وجوب و ترخیص اثر نداره که. همه شبهات بدویه علم اجمالیه بین
وجوب و ترخیص.
علم اجمالی داریم که شرب تتون یا حرامه یا حرام نیست. جامع علم داری. ای که میگن علم منجزه است، ای در جایی که دو طرفش الزامی باشه. اگر یه طرفش الزامه یه طرفش ترخیصه، علم اثر نداره. وقتی علم اثر نداشت، حجیت هم اثر نداره. جعل حجیت برای خبر جامع بین الزامی و ترخیصی گفته این لا یزید و لا یفوق و بالاتر نمیره از علم به جامع بین الزام و ترخیص. علم بین الزام و ترخیص مؤثریت نداره، منجزیت نداره، اثر نداره. حجیتشم به طریق اولا اثر نداره. خبر جامع بین الالزام و ترخیص. جامع انتزاعی جامعه. احد الخبرین. احد الخبرین. الان احد الخبرین جامع بین این خبر الزامی و اون خبر ترخیصی، جامع شده دیگه. فرموده، تمامش بکنم وسط کلام. فرموده و اگر دو تا خبر الزامی شد، اینجا اگر خواسته باشد جامع بین این دو تا خبر را حجت بکند، اینجا به غرضش نمیرسه. چرا؟ چون اگر گفت جامع بین این دو تا را به گردنت گذاشتم، مقتضای جامع بین دو الزام احتیاطه. شما اگر علم پیدا کنی به الزام مردد بین ظهر و جمعه، احتیاط واجبه. اینجا ما اگر خواسته باشد جعل کند حجیت را برای خبر جامع بین خبر واجب است نماز جمعه، خبر واجب است نماز ظهر، لازمش وجوب احتیاط است، تخییر نیست، به قرضش نمیرسه، از باب اون تخییر نمیرسه. در قسم اول کارش لغوه، به هیچ قرضی نمیرسد. در قسم دوم به اون قرضی که توسعه بود نمیرسد، نتیجهش تضییقه. اینه که فرموده جعل حجیت برای جامع الخبرین مثل جعل وجوب برای جامع بین قصر و تمام، فرموده معقول نیست. با جعل وجوب، حاصل الکلام، با جعل وجوب برای صلات جامعه بین قصر و تمام مولا به هدفش میرسه، ولی با جعل حجیت برای خبر جامع بین دو خبر مولا به قرضش نمیرسه. اگر مولا خواسته باشه به قرضش که منجزیت معذریت هست و توسعه هم همراش باشه، اگر خواسته باشد به این قرض برسد، باید جعل حجت کند هم برای این هم برای آن. جعل حجت برای خصوص ها لازمه. منتهی خصوص ها چون به نحو مطلق محاله، باید به نحو مشروط جعل بکند، جعل بکند حجیت را برای این، ان ترکت عمل به اون را، حجیت را برای او، ان ترکت عمل به این را. همون حرفای سابق را اینجا تکرار کرده. مدعای ما که فردا بحث خواهیم کرد اینه که جعل حجیت برای جامع هم ممکنه خلافاً لفرمایش ایشان. ملاحظه بفرمایید، تنبیه اول ایشان را تتمه کلام فردا.